بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله اضطرار به واحد غیر معین که بین شیخ و مرحوم آخون اختلاف نظر بود و آقای خویی هم فرمایش شیخ را تقویت کردن، ما هم همون را عرض کردیم. یه توضیحی که این توضیح ندادم ولی شاید روشن بود ولی ممکنه احیانا غفلت بشه ازش، میخوام اینو عرض کنم. اشکالی که به مرحوم آخون ما عرض کردیم وارده اون این است که اضطراری که سبب میشه برای اینکه انسان رفعیت میکنه از حکم اولی، این ضرورت در موردی که انسان مستر به جامع دو تا عنا هست، مستر که یکی از این عناها را بیاشامه تا اون خطری را که خطر جانی یا غیر جانی هست او رفع بشه، این تخی و شخص مخیر کدوم را انتخاب کنه؟ قهرن دو جور تخییر ما در باب اضطرار داریم. اضطرار به جامعی که منشأ میشه برای تخییر بین احد الفردین، انتخاب احد الفردین، دو جور تخییر هست، یه تخییر واقعی یه تخییر ظاهری، و در کفایه ظاهرن این دو چیز با هم خلط شده. یه مرتبه این است که دو تا عنا هست، هر دو متنجسه، شخص هم اصرار داره که یکی از اینا رو بیاشامه، این جامع اصرار داره نیاشامه، تلف میشه. این جایی که هر دو از اینا نجس متنجس باشه، مخیر در انتخاب هر کدام. این تخییرش هم تخییر واقعی است، نه تخییر ظاهری. جهل منشأ این تخییر نیست، نفس اضطرار چون الان میدانه که هر دوی از اینا متنجسه، به جهل مربوط نیست. اهم و مهم اقتضا میکنه رفعیت کنه از اون حرمت که شرب متنجس برای خاطر حفظ جان، و هر دوی از اینا مثل همان به حکم واقعی شخص مخیر ما بین این دو. این تخییر تخییر واقعی است، حکم اولی دیگه حکم واقعی معین ما نداریم، اینجا اشکالی نیست. این مورد تخییر واقعی هم تازه شد، شخص به مقدار ضرورت اکتفا میکنه، یکیش را که خورد اون یکی دیگه رفع اضطرار شده، براش واقعا هم حرام اون یکی دیگه رو چیز کنه. این تخییر تخییر واقعی است، به مقدار یکی اکتفا میکنه و اون یکی دیگر هم باید اجتناب کنه واقعا. ولی یه مرتبه این است که دوتا اینا یکیش متنجسه که مورد بحثه، و اصرار داره که یکی از این دو اینا را بیاشامه. در اینجا حکم واقعی که لو علم بهی لتنجز، اگر علم داشت تنجیز می آورد، این است که اصرارش را انسان با اون آب پاک اضطرار خودش رو رفع کنه. حکم واقعی با این تخییر واقعی نداره، با اون آب پاک اگر می فهمید که کدومی که از اینا پاک کدوم نجسه، ولو مستر بود به خوردن یکی از اینا، این واقعا هم وظیفه شرعی عبارت این بود که اضطرارش تا این جامع را با اون فردی که پاکه با او رفع کنه. چون جهل داره تخییر پیدا می کنه ما بین یکی از اینا، این تخییر، تخییر ظاهری است، نه تخییر واقعی. پس تخییر ظاهری منافات با بودن حکم واقعی در کار نیست. پس حکم واقعی عبارت از این است که انسان هم ضرورت را رفع کنه و با آب پاک رفع کنه ضرورت خودش را. حالا آب پاک را نمیدونه، عقلا مجاز با هر کنومی که از اینا رو به جا آورده. اون وقت حکم واقعی که انتصالش قطعی به طور قطع نمیتونه انتصال کنه، حکم عقل عبارت از این است که با سلسله مراتب انتصال باید اعتنا کنه به اون حکم واقعی. به طور قطع نمیتونه، به طور ظن اگر میتونه انتصال ظنی کنه، نمیتونه شک و همینجور. و در کفایه که خواست حکم واقعی رو مقطوع الارتفاع قرار بده که بفرما که اصلا در این اطراف مشتبه حکم واقعی نیست، بنابراین مخالفت قطعیش هم جایزه، بران که حکم واقعی ما نداریم در اینجا، پس قطعا میتونه مخالفت کنه. نه، اینجور نیست. این در جاییست که هر دوی از اینا قطعا نجس باشه، اونجا هم حکم واقعی البته رفع میشه نسبت به یکی و باید هم اکتفا کنه به همون یه دونه، اون یکی دیگر هم به حسب واقع باید حتما اون یکی دیگر هم اجتناب کنه. خلاصه این در حکم ظاهری احتیاط لازمه، در حکم واقعی تخییر در حکم واقعی که مورد شایگم هست مسئله احتیاط هم نیست، باید به طور قطع اجتناب کنه از اون فرد دیگر اگر تخییرش تخییر واقعی بود. خب این یک عرض. دوم این که در ضمن عرایض ما عرض کردیم ولی دوباره میخوام تکرار کنم، او این است که در بحث انسداد کفایه، بحثی که داره از اونجا استفاده میشه که ادله لاحرج در بعض جاها به عقیده ایشون لاحرج حکومت پیدا نمی کنه و ادله اولیه و احتیاط به نحو احتیاط کامل لازم انجام بده، نه تبعیض در احتیاط، باید احتیاط کامل انجام بده. بعضی جاهای دیگه نه، اگر احتیاط اختلال نظام بیاره اون حکم عقله که میگه اختلال نظام خب نمیشه ترخیص شده باشه در یا بر اختلال نظام، اون حکم عقلی است، حکم ارفاقی شرع و تعبدی نیست. اونجا شخص احتیاط معقول نیست از نظر که شرع حکم احتیاط داشته باشه، یعنی وظیفه انسان داشته باشه که احتیاط کنه که منجر به اختلال نظام بشه، این نه. یا در یه جایی که اصلا قدرت به هیچ وجه نیست، امکان عقلی نیست برای موافقت قطعیه، اون احتمالی از قطعیه نیست، خب اینجا هم شارع نمیتونه الزام بکنه به اینکه شما یه مطلبی که اصلا قدرت به هیچ نحو نیست شما به جا بیارید. عقلا امکان الزام برای غیر مقدور نیست. این رفعش رفع شرعی نیست، به وسیله ادله شرع رفع نشده، از اول اصلا نمیشد به غیر مقدور شارع حکم کنه. حالا اون بحث که آیا قدرت کلی کفایت میکنه قانونی، اون بحث هم باشون آقای خمینی نظری ایشون داشت و ایشون ما در اون چیز موافق نیستیم، ولی یه موردی رو که خود آقای خمینی هم قبول داره، فرض کنید قانونی نیست، در یه مورد خاصی بخواد حکم بکنه به یک امر غیر مقدور به زید را، یه دلیل خاصی بگه تو این غیر مقدور را انجام بده، ایشون این را اینم توافق داره که یه همچین خطابی نمیتونه به نحو قانونی اگر نبود شخصی بود خطاب کنه. این جور مورد خب مربوط به شعر نیست، عقل میگه که همچین خطابی نداره، اختلاف به اختلال نظام شعر نمیتونه دستور بده، به شیعی که عجز عقلی داره نمیتونه دستور بده، حالا بگیم مورد خاص نمیتونه دستور بده اون چیزه. ولی اگر یه چیز حرجه قدرت داره برای انجام دادنش، منطقه مشقتیست بیش از مشقت معمولی در امور، این رو اگر شارع اگر دستور بده بهش بگه شما مشقتم حرجم شد به جا بیارید، اشکال عقلی نداره، معنی نداره. بعضی جاها هم دستورم داده شهر جهاد که کسی انجام میکنه، این حرجه دیگه، فوق الحرجه، حرجه ولی باید بره انجام بده. از روایتی که در باب نذر ما ارزگاهی عرض کردیم، میگه اگر کسی نذر میکنه از خراسان محرم بشه، میگه باید عمل کنه به نذرش. خب اون تاریخی که چند ماه بخواد در حالت احرام بمانه، از محرمات احرام اجتناب کنه چند ماه در موقع صدور روایات، این خب حرجه، از حرجهای خیلی واضح چیز هست. ولی چون خود شخص اقدام کرده، شاروی خودت رو گردن خودت گذاشتی، این ارفاقی که من میگم در این مورد نیست، من مستقیما تحمیل نمی کنم، ولی خودت بنا گذاشتی به این و عمل کن بهش. پس حرج اشکال عقلی نداره که شارع الزام کرده باشه برای امر حرجی به جا آوردن، ارفاقیست که شارع تعبدن کرده. و مرحوم آخوند می فرمایند که در مواردی که مشتبه واجب ما یا محرم ما بین شیئین مشتبهه، حالا واجب ما فرض کنید بین دو تا شیء مشتبهه که حالا قبله این چهار طرفه یا دو طرف مشتبهه قبله، بخواد هر دو طرف یا هر چهار طرف سه طرف بخواد نماز بخونه حرجه. میگه موضوع حکم شرعی که عبارت از صلات الی القبله است، این موضوع حرجی نیست. و اگر مراد از لا حرج رفع حکم به لسان رفع موضوع باشه، یعنی موضوعی که حرجی است مرتفع، یعنی مرتفع موضوع یعنی حکمش مرتفع، این موقع اگر باشه، اینجا چون موضوع حرجی نیست، تعبد در اینجا نیست، باید ولو حرجی باشه انسان انتصال یقینی به جا بیاره که باب چیز. اگر بله الحکم الذی ینشأ منه الحرج باشه، بگیم این حکم واقعی منشأ شد که عقل حکم کرد برای رعایت حکم واقعی، برای افتادن، برای احتیاط، شارع حکم واقعی خودش برداشته دیگه، اگر اونجور باشه مخالفت قطعیش هم جایزه ایشون. ولی مختار ایشون این است که لا حرج عبارت از موضوع حرجی رو برمیداره، اون موضوعی که موضوع حکم شرعی است و حرجی است، و در نتیجه در لا حرج ایشون احتیاط رو واجب میدونه، احتیاط کامل. اگر اختلال نظام نشد و مقدور شد انسان احتیاط کردن، باید احتیاط کنه. که این تکه رو نه آقای حکیم نه آقای خویی هیچ کدوم این را ذکر نکردن که ممکنه در اینجا روی بعضی از مبانی که هم مبنای مرحوم آخونده، چون حرج ارفاقیست، ارفاق نباشه و احتیاط کامل لازم باشه. آقایون فقط بین این که نفی حکم به طور کلی و یا اینکه عدم وجوب احتیاط کامل. البته ما مختار ما عبارت از این بود که نه، موضوع لا حرج نفی حکم به لسان نفی موضوعه، ولی موضوع لازم نیست موضوع واقعی باشه تا بعد حکم واقعی رو با لا حرج بگیم اون جایی که هست، باید موضوع فرجی باشه، بعدم حکم واقعی برداشته باشه. نه، ما میگیم موضوع واقعی یا موضوع ظاهری هر کدام حرجی شد برداشته میشه. پس در اینجا احتیاط که موضوع برای حکم ظاهری است حرجی است، به وسیله لا حرج احتیاط کامل برداشته میشه، تبعیض در احتیاط باید بکنه. و خلافاً مرحوم آخوند که موضوع رو فقط موضوع واقعی گرفته و فرموده که لا حرج لازم احتیاط کامل انجام بده چون موضوع حکم واقعی حرجی نیست. حالا این عرضی بود که ما عرض میکردیم آقای خویی و آقای حکیم این مطلب رو تذکر ندادن که ما لاحرج احتیاط رو بر میداره موضوع برای حکم ظاهری برداشته میشه، این رو تذکر داده نشده. خلاصه پس حالا اگه تقدیر اون جوری هم که ما عرض میکنیم که با احتیاط برداشته میشه و اگر فرمایش مرحوم آخوند بشه که ایشون میفرمان اصلا احتیاط کامل هم برداشته نمیشه چون موضوع حکم واقعی حرجی نیست، از رو این حساب ما در مسئله صوم اسیر و محبوس اینا بگن که جا حکم برداشته شده پس بنابراین میتوانه ادا رو بگذاره، هر وقتی قضا شد قضا کنه، نه نمیتونه انجام بده چون لاحرج یا اصلا جاری نیست و احتیاط باید بکنه، خب نمیتونه بذاره برای ادا از بین بره، یا لاحرج جاری است و احتیاط کامل لازم نیست ولی هر مقداری که ممکنه احتیاط بکنه تبعیض در احتیاط باید بشه. پس این وجه هم برای مطلب این که سید فرموده تأخیر بذاریم بمونه برای جایز ادا از منبره وجه تمامی نیست. وجه دیگری در مسئله اونیست که آقای حکیم دارن که ایشون می‌فرمایند چیز لزوم مراعات علم اجمالی در فرضیست که ما چیز بدانیم، در دوران اگر ما نمیدونیم که این روزی که ما میخوایم روزه بگیریم آیا جز ایام محرمه است یا ایام محرمه نیست، خب خیلی از موارد اسیر این تردید برای اون اسیر هست، خب حالا نمیدونه ایام محرم هست یا نه، طبق این مبنا که اگر شخص مردد شد ما بین این که آیا حرام یا واجبه، حالا یا به علم تفصیلا میدونه حکم الزامی در اینجا هست و نمیدونه حرام یا واجبه، خب تخییر در مسئله است، اهم و مهم و احتمالی طرف اقوا بودن اینام بگیم هیچ کدوم مرجح نیست، تخییر کامله در جایی که دوران مابین محظوره این باشه. حالا یا اطراف صبح دوران مابین محظوره اینه، علم اجمالی دارم بین دو شیء، یه شیئی طرف علم اجمالی وجوبه و طرف علم اجمالی تحریمه، خب بگیم دوران اما بین این دوست مخیر بین فعل و ترک، اهمیت و غیر اهمیت یا اقواییت یه طرف تون دیگری اینا هم دخالت نداره. این را اگر ما بگیم و بگیم در مسئله چیز هم حرمتی که برای چیز هست ایام تحریم حرمت ذاتی است نه حرمت تشریعی، حرمت تشریعی این است که ذاتاً چیز نیست، اگر کسی قصد رجاء به جا آورد و واقعاً جز اون دو تا یومین شد یک کار لغوی انجام کرده، نه مبغوض چاره رو انجام داده. مثل این است که وضوع با آبی را که نمیدونه مطلق یا مضافه وضوع گرفته و بعد واقعا مضاف بوده. این یه معصیتی نکرده، یک باطلی را انجام داده، لغوه، کار به درد نمیخوره. اما اگر با آبی که مشتبه به غصبه اگر کسی بگیره و واقعا غصب باشه، علاوه بر این که باطل طبق مشهور، علاوه بر این که لغوه طبق مشهور باطل هم هست، چی؟ هم لغوه هم خلاف شرع هم هست، علاوه بر این خلاف شرع هم کرده از اینا، مثل ماعی مضاف نیست که فقط صرف لغویت باشه. خب اینا گفتن ما اگر در حکم کردیم به اینکه حرمتی رو که درباره این دو روز هست، حرمت ذاتی است. حرمت ذاتی اگر شد، خب قهرن دوران اما بین محظورین میشه. در دوران اما بین محظورین احتیاط واجب نیست، تنجز نداره، مخیر بین فعل و ترک. رو این جهت ما بگیم که جایز بگذاره قضا بکنه که دیگه از دورانم بین محظورین خارج شده باشه. این مطلب که آقای حکیم وجهی که برای کلام سید بیان میکنه، میفرماید چون این مشتبه به حرام و حرمت ذاتی، قهرن تنجز نداره، علم اجمالی تخییر بین فعل و ترکی باید بذاره بمونه قضا بکنه، براش محظوری نیست. بعد خود ایشون جواب میده که نه، این مبنا درست نیست، این حرمت حرمت ذاتی نیست، حرمت تشریعی است. حرمت تشریعی شد، شخص میتونه احتیاط بکنه، میتونه تمام سال را، همه سال را که یکی از اون ایامش همین ایام محرمه، همه ایام را رجاءً بگیره. ایام محرم هم رجاءً گرفته شد، کار حرامی انجام نداده، کار باطلی انجام داده. روزه ماه رمضان صحیح را بالاخره گرفته، اون روزه ایام دیگر عبارت از روزه رمضان صحیح گرفته شده. پس اگر حرجی در کار نباشه، باید بقیه رو انجام بده، حرج شد و تبعید در احتیاط کنه. این آقای حکیم اینجوری رد میکنن فرمایش سید را. ولی چیزی که ما قبلا نفهمیدم، دوران هر روزش عبارت از چیز دیگه، دوران هم بین محضوره نه دیگه، درسته؟ میگم گذاشته در یه جایی که الان میدانه که این هیچ کدومی که از اونها نیست. ایشون میگه که نمیتونه که چیزا رو نمیتونه، مگر یه سال بگذاره تا تمام متعارف مواردش. یه ساله ایشون فرض کرده سیه، یه سال علم پیدا میکنه که اون محرم رو به جا آورده. اگر چیز باشه یقیناً اون خلاف شر رو انجام کرده. روزهای آخر که هست مردد میشه، همه روزها مردده، مگر اینکه تمام بشه که اون موقع دیگه قطع به قضا پیدا میکنه. تا مادامی که قطع به قضا پیدا نکنه، در اطراف شبه هست، که شبهه این که های واجبه یا حرام هست از اینا. خب این چی؟ قضاشو نه انسان یک سال اگر شد، من میدونم گاهی از اینا یک سال گذشته از اونجا وارد شده طرف شبهه نیست، یا بگذاره از چیز که بیرون آمد به جا بیاره، فرض نداره. آخه ایشون فرض که نداره، ایشون میگه بیاره یه وقتی که ازا قضایش که اشکال نداره، اون وقت به جا بیاره. سیدی رو داره میگه، نمیخواد بگه اون وقت هم بازم در یوم مشتبه به جا بیاره، میگه در یوم غیر مشتبه به جا بیاره. سید که موردش رو که تعیین نکرده که، اون هیچ. چیه؟ بازم مردد میگم، بازم مردد میگم، یک اگر تمام شد یک سال قطعا قضا شده، اون وقت بگذاره. هر وقتی که یقین پیدا کرد که اون روز دیگه چیزه، قضاش انجام بده، یا از حبس بیرون آمد یا در حبس اطلاع پیدا کرد، حالا هرچی انجام بده. حالا هرچی هست اینو بعد شما صحبت کنید، دیگه الان وقت نیست انقدر برای چیز این. ولی اشکال برای این تقریب که برای قضا به جا آوردن، حتی روی مبنای سید، که ظاهراً مبنای سید اینجور که من از چیز میفهمم، حرمتی رو که درباره چیز میگه حرمت ذاتی قائله، چون فرق میذاره ما بین مسافری که الان نمیدونه الان وظیفه سفری داره یا حضری داره، اونجا احتیاط رو اشکال نمیکنه، ولی چیز رو جز محرمات شمرده تو ذهنمه، یومه رو جز محرمات شمرده، نه جز مواردی که باطله. فرق گذاشته بین باطل و محرم، این استفاده میشه که اون دوتا یوم را حرمت ذاتی قائله، نه حرمت تشریعی، لذا فرق بین اینا گذاشته. حالا ما میگیم ما روی مبنای مرحوم سید، آقای حکیم پذیرفته رو مبنای سید باید بذاریم قضا بشه، منتها ایشون میفرماید مبنای سید رو ما قبول نداریم، ما حرمت رو حرمت تشریعی میدونیم، لذا حرمت تشریعی اگر شد مانع نداره، حرج اگر نباشه باید احتیاط کنه ایشون قائله، چون حرمت تشریعیش نه رجاعن انجام میده، حرمت تشریعی هم نداره. ما عرض میکنیم که حتی روی مبنای سید هم تأخیر کردن تا وقت قضا درست نیست، چون اون دوران اما بین محظوره، اینی که آقایون دیگه میگفتن در جاهای دیگه گفته میشود، در جایی که نه موافقت قطعیه ممکنه نه مخالفت قطعیه ممکنه، هیچ کدوم ممکن نیست، نذر کرده یا قسم خورده به حلف وقتی نمیدانه متعلق قسمش وقتیه یا ترکل وقتیه. خب این شخص یه واقعی واحدم هست و نمیتونه شخص در این واقعی واحده نه موافقت قطعیه بکنه نه مخالفت قطعیه بکنه. اینجا حکم شده به تخییر. حالا بگیم اهم و مهم و نمیدونم اقرب به واقع و مجنون و مشکوک، اینا هم فرق نداره، بسیار خوب. ولی در ما نحن فیه اینجور نیست که مخالفت قطعیه ممکن نشد موافقت قطعیه ممکن نشد. اینجا هم موافقت قطعیه ممکنه هم مخالفت قطعیه ممکنه. در اینجا اون مطلب آقایون اینجا نمیاد. شما حالا ببینید شخص قبله مشتبه شده بین چهار طرف، یک جای از مسجد هم نجس شده، مشتبه شده بین چند جا، شخص نمیتونه هر دو کار رو انجام بده، نیرو نداره، هم بخواد به چهار طرف نماز بخونه و هم به چهار جا اینجا چیز هست تطهیر کنه. اینجا موافقت قطعیه این ممکنه، اگر بخواد موافقت قطعیه بکنه با نماز خوندن اون مسئله تطهیر زمین میمونه، اگر موافقت قطعیه با تطهیر باشه نماز زمین میمونه. موافقت قطعیه هر کدام مستلزم مخالفت قطعیه دیگری است. این اون بحث تخییری که در اون مسئله هست اینجا نمیاد. اینجا شما اگر معیناً اگر انسان قبله یه طرف بیشتر نیست، محل تطهیر هم یه جای معین بیشتر نیست، ولی شخص دوتا کار نمیتونه بخونه، نماز بخونه رو به قبله که معین هم هست و اون تطهیر رو که اونم جاش معین نمیتونه، اینجا اهم و مهم مطرحه. اونی که اهم و مهم مطرح نیست به عقیده ما و آقای خویی، نه به عقیده آقای داماد، اون در مواردی است که موافقت قطعی و مخالفت قطعیش ممکن نباشه، ولی در جایی که ممکن باشه اهم را انسان باید بگیره، مهم را ترک کنه. در معین اگر شد اون نماز را که اهمیتش بیشتره اون را بخونه، اون چیزا ازاله رو بذاره برای بعد. هر کدوم که از اینا اهم شد او رو. اگر قبله هم مشتبه بین چهار جهت شد، من میتوانم بین این چهار جهت نماز رو بخوانم، ولی با خواندن این باید اونای دیگر رو ترک کنم. اینجا بگیم مخیر باشه ما بین اینجا، ممکنه مسئله اهم و مهم روی مسئله اهم مهم اینه که شما نماز چون مهمتر از مسئله ازاله است، نماز را ما مقدم بداریم بر ازاله، ولی لازمه نماز خوندن عبارت از ترک ازاله کردنه. این را ما قانون اهم و مهم جا میاریم، یکیش را عقص میکنیم، اون یکی را ترک میکنیم. پس اینجا مسئله اهم و مهم پیش میاد و اون مطرحی را که تأخیر همه آقایون گفتن اون پیش نمیاد. بله یه فرع دیگه ای در این مسئله هست، اون اینی که خب من اگر یه مرتبه همین نماز را به چهار طرف بخوام بخونم، مستلزم چهار طرف از بین رفتن دیگری است و منم قدرت ندارم این دو کار را انجام بدم، ولی می توانم به دو طرف قبله نماز بخونم، دو جای مشتبه مسجد را هم تطهیر کنم، در نتیجه احتمال هست دو تا واجب شارع عملی شده باشه و احتمال هم هست هیچ کدوم یکی از این مطلوب شارع عملی نشده باشه. دوران امر ما بین این میشه که من نماز، حالا فرض کنیم اهمیت داره، نماز مهمتره از مسئله ازاله، یدور الامر ما بین این که به طور یقین من نماز به قبله خونده باشم، به چهار طرف نماز بخونم، ذمه من از نماز فارغ شده باشه، منتها راجع به ازاله زمین مونده باشه، و یا یه کاری انجام بدم دو طرف نماز خونده باشم به دو طرف و دو طرف مسجد رو هم تطهیر کنم، در نتیجه ما احتمال بدیم که هر دو وظیفه مانده باشه یا هر دو وظیفه عملی شده باشه. اینجا کدام مقدمه؟ ما به نظر ما این است که موافقت قطعیه که مستلزم مخالفت قطعیه باشه مقدمه، مخصوصا راجع به مواردی که یکی از اینا اهم باشه. خب این حالا دیگه